بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 3 شواهد، صفحه 293، سطر 3. و سمیه ما من سبیل العلم و هو وجود الحرکت المستدیرت فی الفلکیات المعلوم و بالحس و رسد. بحث در این داشتیم که امتناع حرکت مستقیم در فلک رو همون که از راه محدد جهت بودن فلک اثبات می شدیم، از راه میل مستدیر داشتن فلک نیز می توانیم اثبات کنیم. یعنی میتونیم اول بیان کنیم که فلک میل مستدیر دارد، بعد زمینه کنیم که آنچه که میل مستدیر دارد نمیتواند میل مستقیم داشته باشد و نتیجه بگیریم که فلک میل مستقیم ندارد، پس حرکت مستقیم نمیکند. حرکت مستقیم رو بر فلک ممتنع میکنیم از طریق اثبات این که فلک دارای میل مستدیر هست. این بیانی دیگری است غیر از بیانی که قبلا داشتیم که می گفتیم فلک حرکت مستقیم ندارد زیرا که محدد الجهات است و اگر حرکت مستقیم داشته باشد خود لازم می آید. این یه بیانی بود که گذشت. الان از بیان دیگه می خواهم استفاده کنم. گفتیم که در این بیان دوم دو تا بیان داریم که هر دو نتیجه میدن که فلک دارای میل مستدیر هست. برای این که ثابت کنید فلک میل مستدیر دارد یا به تعبیر دقیق‌تر مبدع میل مستدیر دارد، دو راه داریم. یک راهش راه لم بود، یک راهش هم راه این. راه لم رو جلسه گذشته گفتیم، الان میخوام راه این رو بگیم. محدد الجهات بودن با حرکت مستقیم نداشتن مسالم نه هیچ کدوم. محدد الجهات بودن نه مساویست با حرکت مستدیر داشتن، نه مساویست با امتناع حرکت مستقیم داشتن. هیچ کدوم مساوی با هیچ کدوم نیست. مستلزم هست ولی مساوی نیست. یعنی اینطور نیستش که چون محدد الجهات هست، اینطور هست که چون محدد الجهات هست حرکت مستقیم ندارد بلکه حرکت مستدیر دارد. چون چنین است اون هست. اما این که محدد الجهات هست و همین محدد الجهات بودن یعنی حرکت مستقیم نداشتن یا یعنی حرکت مستدیر داشتن، این نمیتونیم بگیم. نمیتونیم محدد الجهات بودن رو تفسیر کنیم به حرکت مستقیم نداشتن یا حرکت مستدیر داشتن، مگر بگیم لازم اون. یعنی این لازم اون مجرد
اون هم قلیل مجرد باشن حرکت مستقیم نداشتن، اون چی لوازم نزید شدید
من دریدان از طریق همین محدود جهات هایی سیدان میکنیم که مبدع میکنیم. ما این حرکت مستقیم هستیم لازمه نزدیک شدیم. حالا علایه حاله کار به این نداریم که نزدیکی ها دوره. این راه هم میتونیم که کنیم. ما برای امتناع حرکت مستقیم راه محدود جهات بودن تهی کردیم. حالا میگیم راه دیگه هم میتونیم تهی کنیم. حالا کدوم راه دقیقتره، کدوم راه نزدیکتره، اینا دیگه بیان نمیکنیم. فقط میخوام بگیم این راه دوم هم هست. از طریق این که فلک میل مستقیم دارد میتونیم ثابت کنیم که میل مستقیم ندارد و اگر میل مستقیم ندارد حرکت مستقیم ندارد. از این راه میشودم در دلیل قبل بله خوبی خودمون هم گفتیم که از محدود جهات استفاده شد. ولی در این دلیلی که الان میخوام بخونیم استفاده نمیم.
ولی حرکت مستقیم نداشته رو اثبات بکنیم و طریق میل مستقیم مستقیم نداشتن یعنی همون محدیدیان بودن با دیگه میل خرکت مستقیم نداشتن اونجا اثبات کنه ولی که روزه داری ما میل نبدیم
من خب این هم دیروز گفتیم ما همینا گفتیم اگر بخواید از این دلیل لمی استفاده کنید اگر بخواد مستندش کنید به این که حرکت میل مستدید دارد میشه مصادره اگر بخواد از این مصادره استفاده نکنید باید از محدود اجهاد بودن استفاده کنید که دلیل قبل رو که دیروز خوندیم گفتیم دلیل خوبیه اما منظور ما رو تعمیم نمی کنه منظور ما این بود که ثابت کنیم غیر محدود اجهاد هم حرکت مستقیم ندارد گفتیم این دلیل که دیروز خونده شد اینو نمیتونه اثبات کنه فقط میتونه اثبات کنه که معدد جا در حرکت مستقیم نداره اینه که شما رو دلیل شوارد بودن اما دیروز خودم گفتیم اعتراف کنه این دلیل دومی که الان میخوام بخونیم این میگیم بیش باره این نه مبتلا به مصادره است و نه هم عاجز است از این که تعمیم رو نتیجه بده دلیل دومی که میخوام اقامه کنیم بر این که فلک میل مستدیر یا مبدع میل مستدیر نداره اینو دیروز اشاره کردم که مبدع گفتن بهتره اون تا حالا ما خلاصش میکنیم مبدع رو برمیدیم شما هر جایی که ما مبدع رو حذف کردیم در نظر بگیریم میل مستدیر یا مستقیم حاصل طبیعت این جسم یا حاصل نفس مدبر این جسم یعنی این نفس یا طبیعت منشأ پیدایش میل میشه وقت میل هم منشأ پیدایش حرکت میشه حالا یا حرکت مستدیر یا حرکت مستقیم وقت مبدع میل یعنی همون طبیعت یا همون نفس میگیم در فلک مبدع میل مستدیر هست یعنی طبیعتش حالا تعبیر به طبیعت نمی کنیم تعبیر به طبع یا طب می کنیم چون گفتیم در فلک تعبیر به طبیعت نمی کنیم یا میگیم طب طبعش یا میگیم نفسش علی حال مبدع میل هست نه خود میل میل موجوده منتها ما وقتی داریم تعبیر می کنیم اگه بخوام دقیق تعبیر کنیم باید بگیم مبدع میل این دلیلی که الان میخوام شروع کنیم از طریق این بحث رو مطرح میکنه و اثبات میکنه یعنی از معلول به علت رو میبریم ما حرکات فلک رو رصد میکنیم میبینیم حرکت دورانی بعضی ها رو حس میکنیم بعضی ها رو رصد میکنیم مثل خورشید رو حس میکنی که حرکتش دورانی این احتیاج به رصد نداره رصد یعنی حس مکرر با مراقبت در خورشید یه روز که طلوع میکنه و غروب میکنه میفهمیم داره دور میزنه اون خیلی راحت با حس دورانی بودنش مستبیل بودنش روشن میشه اما بقیه احتیاج به مراقبت و حس های مکرر داره امشب باید این ستاره رو ببینی از کجا طلوع کرد فرد شب از کجا پس فرد شب اینا رو رصد کنی ثبت کنی آخرسا میفهمی این داره دور بزنه پس همه افلاک به نظر ما حرکت مستدیر داره منطقه بعضی رو با حس کشف کردیم بعضی رو با رصد این حرکت مستدیر معلول اون میل مستدیر و معلول اون مبدع میل مستدیره و ما از این معلول به علت رو میبریم یعنی وقتی که ملاحظه میکنیم که این فلک داره دورانی حرکت میکنه میفهمیم که میل مستدیره یعنی از این معلول که حرکت دورانی است به اون علت که میل مستدیر است یا مبدع میل مستدیر است رو میبریم و نتیجه میگیریم که فلک دارای مبدع میل مستدیر هست در دلیل فقط ما میخوام همین اثبات کنیم میخوام ثابت کنیم که فلک دارای میل مستدی یا مبدع میل مستدی هست اینو میخوام اثبات کنیم خب اینم در این نتیجه میتونیم اون که از معلول به علت فهمیم
مثلا که
فقط
گفتیم قره وقتی قطبش دیر باشه نامشاره که مستقیم حرکت بکنه، این تو اسمش رو ذکر بیاریم اتباع
اون که دیروز شما پرسیدید یه فرضی بود که اتباع نمید.
نه حالا کار ندارم به این خواسته باشه یا نباشه، حالا محرکش نیدش میخواد هر چی حرکت بکنه، شاید طبیعت نفس هم باشه، شاید نفس دلش بخواد که این کارا رو بکنم، این حرکت دید موزش بگیر اون طبیعتش، اما این چی که وادار میکنید اینو مستقیم حرکت بکنید خود کار از این خواسته دیگه چی خودش گیره.
یعنی طبیعت همیشه فعالیتش اونجور که باید انجام نمیشه. شما میفرمایید این طبیعت فلک حرکت مستقیم میدهد به فلک، نه از بیرون حرکت مستقیم بر فلک وارد کنیم که میشه قصدی و بعد جواب بدیم که قصدی در افلاش نیست، بلکه طبیعت فلک ایجاب میکنه که فلک حرکت مستقیم کنه، اونطور چون قطب فلک یه جا بسته است ناچار این حرکت مستقیم رو تبدیل میکنه به حرکت مستقیم. ما به نظرمون میرسه که این حرکت مستقیم کرده، ولی وقتی حقیقت شما ملاحظه کنید میبینید داشته حرکت مستقیم میکرده، چون نمیتونسته ادامه بده بره جلو ناچار بوده برگرده، چون قطبش یه جا گیر کرده بوده، یه جا ثابت شده بوده، این به حرکت مستقیم میره منتها ناچار رو دور بزنه. پس از وجود حرکت مستقیم میل مستدیر یا مبدأ میل مستدیر کشف نمیشه، زیرا احتمال دارد که میل مستقیم در فلک موجود بوده و حرکت مستقیم برای این فلک رخ میداده، ولی چون قطب این بسته بوده حرکت مستقیم تبدیل میشده به حرکت مستدیر جبری و ما فکر میکردیم که حرکت مستدیری که برای فلک داره اتفاق میفته از ناحیه میلش که در اونش در آنی که تبدیل از ناحیه میلش اینشکاله. از شدم این فرضی که شما دارید فرضی که اتفاق نمیفته، چون ما اون قطب را هم که شما میگید گیر کرده اون قطب را هم متشابه میدونیم با بقیه اجزای فلک، اگر اون گیر بکنه بقیه هم باید گیر بکنه و چون بقیه گیر نشدن ولی میشه اونم گیر نشد، اون قطب هم میتونه حرکت کنه، اتفاقا حرکت هم حرکت ممثل ها که انجام میشه قطبان جا به جا میشن نسبت به بالاتر خودش. حالا علایه حالا جا به جا هم نشن، امکان حرکت برشون هست، از اینجا معلوم میشه دیگیر ندارن. چرا امکان حرکت برشون هست؟ چون با بقیه اعضا فرق نمیکنه، وقتی با بقیه اجزا فرق نمی کنن بقیه اجزا امکان حرکت دارن، اینم امکان حرکت دارن. اینی که شما میفرمایید قطبش گیر کرده این فرضی که شما میکنید، ولی اگر اینطور باشه اون وقت باید ببینید حرکت مستقیم میکنه تبدیل به مستدیر میشه یا از اول حرکت مستدیر میکنه، اینو باید ببینید. اما اگر ما ثابت کردیم که قطب گیر نیست، اجزا همه متشابهن و همه قابل حرکتن، وقتی شما نمیتونید بگید که حرکتی که ما میبینیم مستدیره ولی در اصل مستقیم بوده، بلکه مستدیره و در اصل مستدیر بوده، اما گیره و بس گیر باشه و نتونه حرکت کنه قابلیت حرکت داره.
ما که پیدا نکردیم چیزا، حالا این همه قرنها گذشته تا حالا حرکتی برای خود پیدا نکردیم،
حرکتی برای خود پیدا نکردیم یعنی خود خود حرکت نشد، شکی نیست، چون وقتی دائره وقتی کره دوره محور فرضی میچرخه قطب نمیشه حرکت کنه، نقطه قطب نمیتونه حرکت کنه، ولی آیا این قطب میتواند جا بگیره شود؟ البته اینی که من دارم عرض میکنم جواب شما نیست، میتواند جا بگیره شود یعنی نسبت به فلک بالا عوض کنه جای خودش را،
این حرکت مستقیم میکنه؟
نه، حرکت مستدیر میکنه وقتی داره دور خودش میچرخه، این فلک قطبش نمیچرخه، قطبش ثابته، ولی وقتی این فلک داره دور خودش میچرخه یعنی داره جاشو با فلک بالاتر عوض میکنه، خود خودش نسبت به حالت بالاتر عوض میشه. البته عرض میکنه این به درده کار شما نمیخواده، ولی میخوام عرض کنم که قابل حرکت هست، قابل حرکت هست و همین قابل حرکت بودن کافیه. شاید در ادامه بحثی که مرحوم لایجی تر میکنه شما جواب سوال چه رو بگید. هنوز استدلال رو من تمومش نکردم، استدلال خیلی طولانیه، ظاهرش اینه که الان تموم شد، با همین بیان کوتاه تموم شد. ما حرکت مستدیر رو در افلاک میبینیم، از اینجا پی میبریم که مبدعی برای این حرکت مستدیر بوده، پس فلک دارای مبدع میل مستدیر هست. این تقریبا کل استدلاله، فکر میکنیم اینجا تمامه، ولی مرحوم لایجی هنوز استدلال ادامه میده، طولانی هم از استدلال.
تجربه جو وقتی ما حرارت رو ببینیم، یه جسم ها رو ببینیم، پس میگیم که یک چیزی رو گرم کرده و خودش میگه خورشید واسه گرمیش نشده، خورشید گرم نمیدن تابعه اون که حامل خورشید قرار این که مثال خورشید قرار برسه حالا گرم میشه. نسی از اینم باید ببینیم که خورشید هم گرم میتیده به گرم.
خب دلیل بر این که حرکت مستدیر دارد چیز، بعد دلیل بر این که میل مستدیر دارد چیز. حرکت مستدیر رو کشف کردیم، از حرکت مستدیر پی بردیم به این که میل مستدیر هم دارد. به چه دلیل میل مستدیر دارد؟ به دلیل اینکه اگر میل مستدیر نداشته باشد، حرکت مستدیر هم نمی کند، نه به طبع نه به قصد. خب اگر میل مستدیر نداشت، حرکت مستدیر نمی کند به طبع، این درسته. چون میل مستدیر نداریم، طبیعتش یا طبعش نمیتونه این میل رو بسازه. اگر نتونست این میل رو بسازه، خب حرکت مستدیر هم انجام نمیشه، به طبع انجام نمیشه. اما ممکنه او نتونه، او طبیعتی نداشته باشه که میل مستدیر رو بسازه، قاصری از بیرون میل مستدیر رو در او ایجاد کنه، یا قاصری از بیرون او رو حرکت مستدیر بدهد بدون این که میل مستدیر درش ایجاد بشه. حتی کلامی که گفتم درست بود، چون قاصر میل مستدیر قصری ایجاد میکنه. گفتم که قاصر میل مستدیر قصری ایجاد کند و با اون میل مستدیر قصری حرکت مستدیر قصری به وجود بیاد، و میتونیم اینطور بگیم که قاصری بدون وجود میل طبیعی حرکت مستدیر رو ایجاد کنه. هر دوش رو به اینجا مطرح میکنه که قاصری حرکت مستدیر دهد، حالا چه بگید میلی در میل حرکت مستدیر رو در این جسم ایجاد میکنه، بعد با این میل حرکت مستدیر میده، چه نگید که البته قول اول درست، قول دوم درست نیست. مسلم قاصر یه میلی ایجاد میکنه، یه فشاری در این جسم ایجاد میکنه. این فرض دوم میخوام بگم دخالتی نداره که چه میلی ایجاد کنه چه نکنه. قاصر میخواد حرکت مستدیر ایجاد کنه، میفهمد نمیشه. اگر چیزی مبدع طبیعی برای حرکت مستدیر نداشت، قاصر نمیتواند در اون چیز حرکت مستدیر ایجاد کند. همچنین در مستقیم میشه اینطور، یعنی اگر چیزی به طور طبیعی مبدع به طور طبیعی میل مستقیم نداشت، قاصر نمیتونه میل مستقیم رو در اون ایجاد کنه و حرکت مستقیم براش درست کنه. قاصر در جایی تأثیر میکنه که طبیعت مقاوم، یعنی طبیعتی که مقاومت میکنه در مقابل قاصر موجود باشه. اگر اون طبیعت رو ما از کار بندازیم قصد هم نمیتونه تأثیر کنه و این مسئله مهمی. خب توجه کنید استدلال به این صورت داره ادامه پیدا میکنه. اگر این حرکت مستقیمی که ما مشاهده میکنیم در فلک به خاطر میل مستدیر باشه، تو خب مطلوب اونو نگرفتیم. اما اگر به خاطر میل مستدیر نباشه، یعنی این فلک میل مستدیر طبیعی درش وجود نداشته باشه، لازمش اینه که این حرکت مستدیری که ما ازش میبینیم تحقق پیدا نکنه، نه طبعا تحقق پیدا کنه نه قصدن. طبعا تحقق پیدا نمی کنه چون فرض کردیم که طبیعتی که بخواهد میل مستدیر رو اقتضا کند در این فلک نیست. خب پس حرکت مستدیر طبعی نخواهد داشت چون فرض میدید قصدا نمی تونه حرکت کنه، زیرا در جایی که طبع وجود نداره قصد هم کاری نمی تونه انجام بده. و این مطلب مهم نیست که در خیلی جاها به درد بخواه. اگر طبیعتی نبود قصدم تأثیری نخواهد گذاشت. پس اگر قبول کنید که مبدع میل مستدیر در فلک نیست، باید قبول کنید که فلک نمیتواند حرکت قصدی استدارهی داشته باشد. خب حرکت طبیعی استدارهی هم که نخواهد داشت، چون میلش رو از میل بردید، گفتید میل طبیعی نداره، میل طبیعی نداره، میل قصدی هم نمیتونه داشته باشه، پس باید حرکت مستدیر نکنه. در حالی که اون حرکت مستدیر میکنه، از این که حرکت مستدیر میکنه باید کشف کنیم که یه محرکی داره. اگر محرک طبیعی داشته باشد، خب محرک طبیعی داره. اگر محرک قصدی داشته باشد، چون قصدی در صورتی تأثیر میکند که طبیعی هم موجود باشه، پس باید هم محرک طبیعی داره. علاوه بر این باید میل مستدیر طبیعی درش باشه. حالا چه این حرکت مشهود از همین میل طبیعی ناشی شده باشه چه از میل قصدی ناشی شده باشه، علایه حالاً باید یه میلی وجود داشته باشه تا این حرکت مشروط رو ایجاد کنه. این هنوز من توضیح ندارم. نه ممکنه ما رو برسونه به میل قصری یا به میل طبیعی. حرکت مستدیر، حرکت مستدیر وقتی انجام میشه باید یا میل طبیعی مستدیر باشه یا میل قصری مستدیر باشه، چون حرکت مستدیر ما داریم میبینیم حرکت هم بدون میل نمیشه. حالا الان اینو من توضیح بدم برای تکراریه. حرکت مستدیر رو وقتی دیدیم کشف میکنیم که عامل این حرکت موجوده، یعنی میل مستدیری هست. اما حالا این میل مستدیر که باعث حرکت مستدیری مشروط شده میل طبیعیست یا میل قصدی، اینو باید الان بحث کنیم. فرض اینه که اگر شما میگید میل مستدیری در این فلک وجود نداره، اگر بگید میل مستدیر طبیعی وجود نداره، میگیم که میل مستدیر قصدی هم نمیتونه وجود باشه و نتیجهش این میشه که این فلک اصلا حرکت مستدیر نداشته باشه، نه قصدا نه طبعا، در حالی که حرکت مستدیر رو میبینیم. پس باید کشف کنیم که میل مستدیر هست. اما این که گفت تا اینجا مطلب تمامه دیگه. اما تو این توضیحاتی که دادم یه جا رو مستدل نکردم، اون باید مستدل بشه. و اون اینه که گفتم اگر حرکت مستدیر حاصله، یا اینو نگیم، بگیم اگر میل مستدیر طبعا حاصل نیست، میل مستدیر قصرا هم حاصل نخواهد. یعنی اگر حرکت مستدیر رو طبیعی نگرفتیم و گفتیم ممکن نیست طبیعی باشد، قهرن قصدی هم نمیتونه بگیم. خواهیم گفت که قصدی هم ممکن است، وقت لازمه که فلک به ایست حرکت نکنه، چون نه میل مستدیر طبیعی داره نه میل مستدیر قصدی داره. این مطالبی که همه از روشنه، فقط همین نقطه باید استدلال بشه که اگر طبیعی نداشت قصری هم نخواهد داشت، اگر طبیعت نداشت قصر قاصر قبول میکنه. در همه جا همینه، این اختصاص به مستدیل نداره. اگر یه موجودی طبعش حرکت مستقیم رو نمیپذیرفت، قاصر نمیتونه برای حرکت مستقیم ایجاد کنه. اگر طبعش حرکت مستدیل رو نمیپذیرفت، قاصر نمیتونه در حرکت مستدیل ایجاد کنه. خلاصه مطلب اینه که اونجا که طبیعت نیست قصر بی اثره. این نکته که باید درست کنه برای اثبات. عدم ورشن؟ نه، میل طبیعی با میل قصری دو چیز هست، ممکن هم از با هم جمع بشه، ولی دو تا تغایر داره. عدم ورشن نیستن، هر دو هم ثبوتی هست. یعنی اگر یک شیء میل مستقیم داشت، میل مستقیم هم داشته باشه، درسته این دو تا متغایر هست.
اینجایی
میشه
که
میل
قصری هست که
باید
میل طبیعی
همه
باشه،
میل قصری هست که میل طبیعی هست. ما داریم میگیم که اگر میل طبیعی هست، میل قصری هم میتونه بیاد، امکانش هست. این تیکه خیلی مهم نیست. اگر میل طبیعی هست، میل قصری میتواند، یعنی مهم نیست. مهم اینه که میگیم اگر میل طبیعی نبود، میل قصری هم نخواهد بود. اینو باید اثبات کنیم. این برای ما مهم. الان در دلیلمون هم همینه داریم میگیم اگر میل طبیعی مستدیر برای این فلج نباشد، میل قصدی مستدیر هم برش نخواهد بود و در نتیجه حرکت مستدیر نخواهد کرد. در اون که ما میمونم حرکت مستدیر میکنه، این حرکت مستدیرش قصدی باشد نشان میدهد که میل طبیعی داره، طبیعی هم باشد نشان میدهد که میل طبیعی داره. در هر دو صورت میل طبیعی داره. استدلال تموم میشه به شرطی که ثابت کنیم اونجا که طب نیست قصد هم نیست. این تیکر را ثابت کنیم استدلال ما تموم.
میتونید دیگه حالا جسمی که میل طبیعی مستقیم داره دیگه حرکت قصدی دوری رو استدلالی رو نمیتونه؟
اگر طبش میتونه دوری رو قبول کنه، قصدی رو میتونه، حرکت دوری قصدی رو میتونه.
که
تو عناصر مدرنی یه سنگ رفت بهش مستقیم، اما حرکت دوری را میدونم از توی دوری را میدونم. اونی طبیعت داره اونجا، طبیعت داره. اگر چیزی، ببینید من کلی میخوام بگم، اگر یک جا طبیعت نبود قصر را نبیست. اینو میخوام بگم به طور کلی، نه اینکه اگر طبیعت استداره نبود قصر استداره یعنی اصلا قصر نیست. اگر طبیعت نبود، طبیعت استداره نبود، طبیعت استقامه نبود، اصلا طبیعت وجود ندارد، قصر نمیتونه کاری انجام بده. باید یه طبیعتی باشه که قاصر اون طبیعت رو مقصور کنه و اون طبیعت هم در مقابل این قاصر مقاومت کنه، اون وقت قصر داره. اگر مقاومت طبیعی نباشد قصر قاصر تصدیق بزار باشد. به عبارت دیگر حتما قصر در جاییست که مقاومت داخلی باشد، مقاومت خارجی کار نداره. مقاومت خارجی مثل اصلا قصر این که هوایی که متحرک داره تو اون هوا حرکت میکنه یا آبی که متحرک داره تو آب حرکت میکنه، اینا مقاومت خارجی هست، یعنی خارج از ذات متحرک. اگر متحرک ما حرکت قصدی باشه، این مقاومت هر راهش هست، اینا مقاومت خارجی هست، مراد ما نیستن. مقاومت داخلی باید وجود داشته باشه تا قصد قاصر اثر کنه. اگر مقاومت داخلی وجود نداره اصلا قاصر نمیشه تصدیق کنه. این الان مهمه. ببینید یه مطلب کلی داریم، این مطلب کلی رو الان میخوام اثباتش کنم که اگر این مطلب کلی اثباتش این دلیل دوم تمام. حالا میخوام باید اثبات این بشه. توجه کنید ادعا رو دو مرتبه ادعا رو تکرار میکنم که وارد بحث بشم. اگر در جسم طبیعت وجود نداشت، چه در مقابل قصد قاصر مقاومت کنند، اون جسم قصد قاصر رو نمیپذیرد. به عبارت دیگر، اگر مقاوم داخلی در جسم وجود نداشته باشد، این جسم قصد قاصر رو نمیپذیرد. مقاوم خارجی کار نداریم، مقاوم داخلی. پس این قاعده کلی رو که عرض کردم مطابق می‌کنه بر بحث ما. پس اگر فلک مبدع میل مستدیر رو که اون طبیعت خاص است نداشت، از جانب قاصر میل مستدیر رو قبول نمی‌کنه و در نتیجه حرکت مستدیر قصری براش پیدا نمی‌شه. اگر حرکت مستدیر طبعی نداشت، حرکت مستدیر قصری هم نخواهد داشت. شما اگر میل مستدیر رو در فلک از بین ببرید، نه تنها حرکت مستدیر طبعی رو از بین بردید، بلکه حرکت مستدیر قصری رو هم از بین بردید و در نتیجه فلک رو خالی از حرکت استدارهی فرار کردید. در حالی که ما داریم حرکت استداره فلک رو میبینیم، مشهود ماست. پس باید عاملی بر این حرکت داشته باشیم، چه اون عامل طبیعت باشد، چه قاصری باشد که مستلزم طبیعته. علیه حال شما عامل طبیعی برای حرکت استداره رو در فلک داریم. به همین دلیل ممکنه ما مبنی عامل مستدیر در فلک میخواییم همین ثابت شد، چون حرکت مستدیر رو دیدیم. این حرکت مستدیر اگر طبیعی باشه که حکایت میکنند از وجود میل و از وجود مبدع طبیعی میل مستدیر، اگر هم قصری باشه، چون قصری بدون طبیعی نمیشه، به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله، چون قصری بدون طبیعی نمیشه، بازم این حرکت قصری حکایت میکنند از وجود مبدع طبیعی برای میل مستدیر. فعلا ای حاله ما از حرکت دورانی فلک مبدع طبیعی میل مستدیر رو در فلک چشم کنیم، چه این حرکتی که ما داریم میبینیم قصری باشه چه طبیعی باشه. این بیان مطلب فقط مونده که ما این اثبات کنیم که اگر حرکت اگر میل طبیعی نبود یا اگر مقاوم داخلی نبود، حرکت قصری هم انجام نمی‌شد. اینو باید اثبات کنیم که الان شروع کنیم اثبات کنیم.
ما را باید میتونیم ثابت کنیم که نداریم مطلب رو که فلک ممکنه میل طبیعی مستقیم داشته باشه، حالا قصر استدارهی براشونه پس قبول دیم.
این همون حفظ تبدیل همون حفظ تبدیل چونه
نه نه این شوی برهایی که گفتید اگر در جسم طبیعت این نتونه قصر قابل قبول بکنه، اینجا نگفتیم که طبیعتش باید مستقیم باشه یا مستقیم باشه.
ببینید شما اینجا میتونید ممکنه فلک طبیعتی که خواهان حرکت مستقیمه داشته باشه، بعد چون این طبیعت رو دارد قاصر بر او حرکت مستقیم وارد کنه که بازم بالاخره در مقابل قاصر طبیعتی هست. این فرمایششون جواب اینه، آیا این طبیعت در مقابل قصد قاصر مقاومت میکنه یا نمیکنه؟ نمیشه مقاومت کنه. مقاومت نمیکنه چون حرکتش اصلا مستقیمه. مقاومت نمیکنه در مقابل قاصر، چون قاصر داره حرکت مستدیر میده، اون حرکت مستقیم را خواهانه، اون در مقابل حرکت مستدیر مقاومت نمیکنه چون حرکت مستدیر کار نداره. اون میگه من حرکت مستقیم میخوام، حرکت مستدیر مدام من نیست، مقاومت نمی کنه. اگر حرکت مستدیری برخلاف خواستش قاصری بدهد مقاومت میکنه. تازه اگر حرکت مستقیم مستدیری بر طبق خواستش بده مقاومت نمی کنه. مثل سنگی که مثلا از بالا شما رها می کنید، یه فشار روش میاد، این سنگ از بالا که داری میاد به طبیعت خودش داره حرکت میکنه، بعد با قصر شما حرکت شدید میشه، اون طبیعت در مقابل فشار شما مقاومت نمی کنه. اینطور نیست که طبیعت در مقابل هر قاصری مقاومت کنه. در قاصد هایی که دارن هلش میدن و طبق مقتضاش عمل میکنن مقاومتی نداره. خب حالا این یا طبق مقتضاش عمل میکنن یا باش مزاحمت نمی کنن. قاصری که با طبیعت مزاحمت نکنه طبیعت اعمالش میکنه. ما الان داریم قاصر مزاحم رو بحث میکنیم. آیا قاصر مزاحم لازم دارد که طبیعت مقاومی جلوی این قاصر بگیره یا نه؟ این الان بحث میکنیم.
سنگ
بیفته این مخالف میتونه ازش بالا حضرت مستقیم به تبداری
شما
این رو به این طبیعی
چرا
جو برخلاف کنم ایده باید مقاومت کنم؟ ببینید الان سنگی که داری میاد پایین، من از بالا یه چرخشی بهش میدم با دستم برش میکنم به پایین، این همون چی که داری میچرخی میاد پایین، در مقابل چرخشی که من بشتم مقاومتی نبید. اون چون داره کار خودش انجام میده، من مزاحم کارش نیستم که بخواد مقاومت کنه. اگه جلو حرکت مستقیمش بگیرم مقاومت میکنه، ولی من جلو حرکت مستقیم که نگرفتم. مگر شما بگید این چرخش حرکت مستقیم رو کند میکنه؟ اگر این تو باشه بله، اون در مقابل این چرخش من مقاومت میکنه و این چرخش رو از کار میندازه تا حرکت خودش توسعه بده. اینا هست، بالاخره باید مزاحمت باشه، مقاومت باشه. ما الان بحثمون در اینه که اگر در مقابل حرکت قاصر مقاومتی نباشد شی حرکت قصی نمیکنه، باید مقاوم داخلی موجود باشه. این مطلب ماست، این خود مستدل میشه. دلیلش رو توجه کنید، دلیلش نظیر دلیلی است که در باب خلق آورده. من دلیل خلق رو دیگه تکرار نمیکنم، چون این دلیلی که میاریم خودش همون دلیل خلقه. چنده او دلیل تکرارش میکنه. من تا اونجا میگفتیم حرکت در خلقه، یعنی حرکت در نبود، حرکت با نبود مقابل خارجه. حالا میگیم حرکت بدون طبیعت یعنی حرکت با نبود مقابل داخل. در خلقه میگفتیم این جسم که داره حرکت میکنه مقاوم خارجی نداره. در بحث خودمون میگیم این جسمی که داره حرکت قصری میکنه مقاوم داخلی نداره، این طبیعت نداره. فقط فرقش اینه، در اینجا دلیل همون دلیل که در باب خلا بود. دلیل رو فهمت کنیم، جسمی رو ملاحظه میکنیم که فاقد طبیعته، یعنی مقاوم داخلی در برابر قاصر نداره. این جسم رو حرکت میندازه، مقاوم خارجی هم فرشون هست، تو هوا به حرکت میندازه با یه نیروی قصری، چون قرارش رو طبیعت نداشته باشه. پس با طبیعتش حرکت نمیکنه، با نیروی قاصر حرکت میکنه. مسافت چی رو طی میکنه در زمان؟ مثلا یک کیلومتر پیش میره در یه ساعت، همین جسم رو یا جسم نظیر این رو که دارای طبیعت مقاوم هست، اون رو هم با همین محرک، با همین محرک هستی، در همون فضایی که هوا دارد یا آب دارد، یعنی در همون مقابل خارجی، نه رقیق ترش و نه قدیس ترش، رها میکنیم با همون محرک و سعی میکنیم همون مسافت توی کنیم، یعنی یک کیلومتر. این قهرن ساعتش بیشتر از ساعت اون قبلی خواهد بود، چون قبلی مقاوم داخلی نداشت که یه ذره توانایی خودش را صرف اون مقاوم داخلی بود، صرف مقاوم داخلی بکنه، ولی این دومی مقاوم داخلی داره، یه ذره از نیروی محرک صرف شکستن این مقاومت میشه. به همین جهت زمانی که این محرک دوم در اون مسافت رو طی میکنه زمانی طولانی‌تر میشه، چون حرکت کنتر میشه، حرکت متحرک کنتر میشه، و وقتی حرکت کنتر شد زمان دیرتری به نهایت میشه، از زمان کم زیاد شد، مسافت همونه، متحرک همونه، محرک همونه، فقط اون در اولی محرک مقاومی در جلوش نبود، در دومی محرک مقاوم داره. به همین جهت حرکت اولی سریع تر بود، حرکت دوم بسیع تر بود و ناچار حرکت دوم دیر تر به مقصد میرسید، از زمان بیشتر شد. فرض کنید در دو ساعت، فرض کنید که این جسم دوم در دو ساعت اون مسافت رو طی کرد. پس جسم اول که خالی از مقاوم داخلی بود در یه ساعت این مسافت رو طی کرد، جسم دوم که دارای مقاوم داخلی بود با همون محرک و حرکت در دو ساعت این مسافت رو طی کرد.
جسم اول
بود،
اسم
اول که مقامل داخلی نداره نمیتونه حرکت کنه. مثلا بحث ما همین، خب ثابت کنیم که نمیتونه حرکت کنه، همین که نمیتونه حرکت کنه، الان فرض میکنیم که حرکت میکنه، الان که دلیل فرض میکنیم که حرکت میکنه، آخر سر نتیجه میگیم که نباید حرکت کنه، ولی الان باید فرض کنیم که حرکت کنه، نتیجه رو که الان نمیتونه که در بریم. بعد کسی سوم فرض میکنیم که این هم مقاومت داخلی، یعنی طبیعت داره، اما مقاومتش کمتر از مقاومت جسم دوم. چقدر کمتر؟ با نسبت بیان میکنیم، میگیم که نسبت زمان متحرک دوم به زمان متحرک اول چقدر بود؟ دو برابر بود، زمان ها دو برابر بود. از اون طرف، یعنی از طرف متحرک اول به متحرک دوم اگر نسبت گیری کنیم، میگیم نسبت زمان متحرک اول نسبت زمان متحرک اول به زمان متحرک دوم نسبت. از این طرف بگیم میگیم دو برابر، از اون طرف بگیم نصف. حالا از اون طرف که نصفه میگیم، میگیم که زمانی که متحرک اول صرف حرکت میکرد نصف زمانی که متحرک دوم صرف حرکت میکرد. به همین نسبت جسم دومی رو، جسم سومی رو درست میکنیم که مقاومتش نسبت به جسم دوم مانند زمان اول باشد به زمان دوم، یعنی مقاومت نصف باشد. مقاومت جسم سوم نصف مقاومت جسم دوم باشد. باید این جسم سوم رو در همون فضا، در همون هوا، با همون رقت و قدرت و با همون محرک قصی به حرکت باید. این وقتی که به مقصد میرسه، یعنی یک کیلومتر طی میکنه، باید این چقدر زمان مصرف میکنه، چه زمانی طول میکشه تا این یک کیلومتر طی کنه. چون مقاومتی که در مقابل دارد نصف مقاومی که اون دومی در مقابل داشت، قهرن زمانی که این سومی برای حرکت لازم دارد نصف زمانی که دومی برای حرکت لازم داشت، و یعنی یک ساعت این یک کیلومتر طی میکنه. اون اولی هم که همینطور بود، اولی هم در یک ساعت یک کیلومتر طی کرد، سومی هم در یک ساعت یک کیلومتر طی کرد، در حالی که اولی خالی از مقاومه داخلی بود، دومی یه مقاومه داخلی ضعیف داشت، سومی یه مقاومه داخلی ضعیف داشت. حالا دومی رو کار نداره، دومی مقاومش قوی بود، اما سومی مقاومه ضعیف داشت، اولی هیچ مقاومه نداشت. لازم آمد که حرکت سومی با حرکت اولی مساوی باشه، یعنی وجود این مقاومه ضعیف در سومی مساوی باشد با عدم این مقاومه، یعنی وجودی با عدم مساوی باشه. چه غلطه این؟ غلط و این مشکل از کجا پیش آمد؟ از اینجا پیش آمد که ما اولی رو بی مقاوم تصدیم. پس فرضی که ما نسبت به اولی داشتیم که بی مقاوم بود، این فرض فرضی بود. از اینجا نتیجه میگیریم که اگر جسم بی مقاومت بود، بی مقاومت داخلی بود، اصلا حرکت نمی کنه. اونی که مقاومت داخلی قوی داره کند حرکت میکنه، اونی که مقاومت داخلی ضعیف داره سریع حرکت میکنه، اونی که مقاومت نداره اصلا حرکت میکنه، یعنی اصلا نتی نمی کنه. چون اگه بخواد حرکت کنه مساوی با سومی حرکت میکنه، و مساوی با سومی حرکت کردن باطله، پس اصل حرکت کردنش. خب این دلیلی بود که در باب خلق می آورد. مبتلا به اشکالات بود، اول برکات اشکال کرد، دیگران اشکال کردن، همه رو ما دیگه جواب دادیم. اگر اونجا موفق بودیم اینجا موفق منطقه. در اونجا مقاوم خارجی رو برمی داشتیم، خلق درست می شود، به مشکل می خوردیم، می گفتیم پس مقاوم خارجی هست یعنی خلق نیست. اینجا مقاوم داخلی رو برداشتیم به مشکل خوردیم، بعد گفتیم پس مقاوم داخلی هست این طبیعت هست. هیچ فرقی بین دلیلی که ما در اینجا گفتیم و دلیلی در اینجا گفتیم نیست، جز این که در اونجا مقاوم خارجی رو ندیده گرفتیم به مشکل افتادیم، اینجا مقاوم داخلی رو ندیده میتونیم به مشکل افتادیم. پس هم اونجا باید مقاوم خارجی رو در نظر بگیریم و خلل رو نفی کنیم، بگیم مقاوم خارجی داریم، هم اینجا باید مقاوم داخلی رو در نظر بگیریم، بگیم طبیعت داریم. این کل استدلال میشه. در این استدلال توجه کردیم، ثابت شد که اگر چیزی میل به طبع نداشت، میل قصری رو هم نمیتواند بپذیره. پس اگر به طبیعتش نتواند حرکت کند، به قصر قاصر هم نمیتواند حرکت کند. داد هم بود. وقت دوباره دلیل رو تکرار میکنه. دلیل این است که ما حرکت استداره فلک رو به حس یا رصد کشف کردیم و دیدیم که حرکت استداره هست. چون حرکت استداره هست، فهمیدیم که باید میل مستدیر باشه. اون میل مستدیر هم با طبیعی باشه. چون اگر طبیعی نباشد قصدی هم نخواهد بود و این حرکت مستدی انجام نخواهد شد، در حالی که انجام شده. پس معلوم میشه که میلی وجود داره و اون میل هم باید طبیعی باشه. حالا چه این حرکت قصدی باشه حکایت میکنه از وجود میل طبیعی، چه حرکت استدارهی که ما داریم میبینیم طبیعی باشه بازم حکایت میکنه از وجود میل طبیعی. فعلا اگه حالا این میل طبیعی استدارهی در فرق این مسئول ما بود، ما در ذریع فقط میخواستیم همین اثبات کنیم که میل استدلالی در فرج هست. حالا بعدا از این هم استفاده میکردیم، میگفتیم اگه میل مستقیم هست پس میل مستقیم نیست، اگر میل مستقیم نیست حرکت مستقیم ممکنه. ادامه میدیم دلیل رو، ولی تو این دلیلی که ما الان ترک کردیم، فقط مطلوب ما و نتیجه که میخواستیم بگیریم همین بود که میل مستقیم یا مبدا میل مستقیم در فرج هست. مبدا میل مستقیم در فرج هست چون حرکت مستدیر رو داشت و این حرکت مستدیر میکنه که پس چه حرکت مستدیر قصدی باشد چه طبیعی باشد حکایت میکنه از وجود مبدأ میل مستدیر طبیعی.
این
میل کمی نده
خواهدت چه بوده
بوده کمی نده صفحه 293 هست این سطح سوم مسانی هما یعنی دلیل دومی که ثابت میکنه که میل مستدیم در فلج هست منتها این سبیل دیم و هوا وجود حرکت مستدیره فل فلجیات المعلوم صفت وجوده وجود حرکت مستدیر در فلکیات اون وجود حرکتی که با حس و رصد معلوم شده اینا را من از خواهد گفتن فلابد در یکون فی ها یعنی در فلکیات مبدع میل مستدیر و الا لم تقبل و الا توجه کنید تمام حکمات سرانی و الا بود و الا یعنی اگر مبدع میل مستدیر در فلک نباشد لم تقبل این فلک یا فلکیات حرکت مستدیر را لا به تب که روشن است و لا به قصد که استدلال می شود و ما استدلال شروع لا به تب و ذالک این که اگر مبدأ میل مستدیر نداشت حرکت مستدیر طبیعی نخواهد داشت به خاطر اینه که فرض کردیم عدم مبدأ را فیهای در فلکیات چون عدم مبدأ در فلکیات فرض کردیم پس حرکت طبیعی مستدیر نباید داشته باشه چون عامل حرکت مستدیر رو از بین بردیم پس حرکت مستدیر که عاملش از بین رفته نباید وجود بگیره این روشن اما ولا بالقصد و داره کنی که حرکت اگر میل طبیعی نباشد حرکت استداره قصی هم صورت نمیگیرد به این جهت است که ما لا میل فیه به تب لا تقبل و میل قصی بعد داره و برهان این برهان اون نباید در خط نوشته بشه و درست هم نباید نوشته بشه ریز و متصیبه یعنی برهان این قسمت اخیر که ما لا میل فیه به تب لا تقبل و میل قصی هست برهانشون کردن و برهان هو برهان ممکنه همون برهانی که ثابت میکنه که خلا ممکنه همون برهان هم ثابت میکنه که اگر چیزی میل طبیعی نداشت میل قصی قبول نمیکنه یعنی اگر چیزی مقاوم داخلی نداشت حرکت قصی قبول نمیکنه همونطور که اگر مقاوم خارجی نداشت حرکت قبول نمیکنه همچنین اگر مقاومت داخلی نداره حرکت قصی قبول نمی‌کنه و تقریر این برهان هنا در اینجا نه در باب خلا در باب خلا تقریر چه می‌دامون شد در اینجا تقریرش اینه که اگر ممکن باشد که قبول کنند ما لا میل فیه به تب قبول کند میدن قصی یا ما لا میل فیه به تب فاعل اول میدن قصی هم مفعول شد اون چه که میل طبیعی درش نیست اگر ممکن باشد قبول کند میل قصیر را ما اینطوری فرض میکنیم فریت هر در فرض میکنیم که حرکت کند این جسمی که میل طبیعی ندارد حرکت کند بلقص مسافت مثلا یک فرسخ را فی زمان مثلا در یک ساعت بعد وریت هر رج در همون مسافت یعنی در مسافت یک فرسخی جسم دومی که فیه مبدع و میله و معاوقت و ما درش مبدع میلی درش معاوقت هست مقاومت داخلی درش هست این حرکت کند همون مسافت رو یعنی همون یک فرسخ رو و ظاهرون که این جسم دوم یتحرک اون مسافت رو در زمان اصلا چون کنتر حرکت میکنه چون در مقابلش مقاوم وجود داره کنتر حرکت میکنه در نتیجه دیرتر به مقصد میرسه یعنی زمان حرکتش طولانی تر بعد و یکون فرض کن جسم سومی رو جسمون سالسون سالسون غلطه و یکون جسمون سالسون جسم سومی رو فرض کن که در اون جسم سوم مبدع میل باشد و معابقهی باشد اقل یعنی کمتر از معابقهی که در جسم دوم الان نسبت زمانه زمانیه غلطه الان نسبت زمانه زلمیل اول و عدیم المیل به نسبت دو زمانی که برای زلمیل اول یعنی جسم دوم چون جسم اول که اصلا میل نداره جسم دوم و سوم میل داشتن وقت اون جسم دوم زلمیل اول بود جسم سوم زلمیل ثانی بود فیکونو در مثل زمان عدیم المیل یعنی فیکونو این جسم سوم در مثل زمان عدیم المیل یعنی در یک ساعت حرکت می کند مثل مسافت همون عدیم المیل رو یعنی دفع سخت این جسم سوم هم در یک ساعت حرکت می کند یک فسخ رو همونطور که عدیم المیل می شه نمبر شد لأن ما وحدة المتحرك خب اگر متحرک واحد بود محرکش هم واحد بود مسافتش هم واحد بود زمانش هم واحد خواهد بود اگر مسافت فرق کرد زمان فرق کرد پس نسبت زمان ها مثل نسبت مسافت هست اگر مسافت ها مساوی زمان ها مساوی اگر مسافت ها مختلف زمان ها مختلف چون مسافت ها مساوی است پس زمان ها باید مساوی تو فرض اینه که محرک ها یکسان متحرک ها یکسان لأن مع وحدت المتحرک نسبت زمان به زمان مثل نسبت مسافت به مسافت اگر اون مسافتی رو که عدیم المرسل کرده یک وسخه و این هم که میل رقیق تی کرده صاحب میل رقیق تی کرده یک فرسخه زمان هم یکی میشه لازمش اینه فتکون الحرکم المعابق که در جسم سوم اتفاق افتاده شهیه یعنی مثل حرکت لامعهو یعنی لامعه المعابق است که در جسم اول اتفاق افتاده وقت و هوا محالون زیرا لازمش اینه که معابق و عدم معابق یکسان باشد یا به عبارت دیگه عدم و وجود یکسان باشه عدم شه و وجودش یکسان باشه و این محاله پس حرکت کردن اون جسمی که خالی از معابقه محاله حرکت کردن اون جسمی که خالی از معابقه محاله بنابراین اگر معابقه داخلی نبود یعنی طبیعت نبود محرم قصر قاسم هم نخواهد بود مطلب هنوز ادامه داره البته جدی تموم شد همین مطلب ادامه داره مبنای دلیل رو ذکر میکنن از عبارات خود خواجه در شرح اشارات هم استفاده میکنن و دلیل تقریبا همین دلیلی که گفته شد تکمیل میشه اگرچه الان کاملا هست ولی خب با بیان دیگران کاملا میشه انشاءالله در جلسه